أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، اینجا خیلی صندلی نزدیک 7 8 تا خالیه. این ردیف اینجا بلند شید، اونور بشینید که کسی اومد دیگه اینجا رو پر کنه. سلام. یا الله. بله بله. برید قشنگ پر کنید اونجا، اونور پر بشه، خیلی خالیه. این همینطوری از وسط درس نیام برن. دستمال کاغذی هم اگر دارید با هم بچه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به قسمت جدید بحث برسیم، به اقتضای اینکه یه مدتی تعطیل بودیم، من یک یادآوری نسبت به مطالب گذشته بکنم، به خاطر اینکه تقریباً وسط بحث هستیم. اگر خاطر شریف باشه، جناب شیخ بحث رو از قطع شروع کردن. گفتم ما سه تا مقصد برای کتابمون قرار میدیم: مقصد قطع، مقصد زن و مقصد شک. به خاطر اینکه مکلفی که با یک حکم شرعی روبرو میشه، نسبتش با اون حکم یک کدوم از این هاست. بعد وارد بحث تجری شدیم. تجری یعنی اینکه شما قطع داری نسبت به یک حکمی، اون رو انجام نمیدی، یعنی برخلاف قطع خودت به مخالفت با خدا میپردازی، ولی بعداً معلوم میشه که نه، قطع تو اشتباه بوده. تو درست 100% یقین داشتی که مسئله چیه، ولی خب نه، قطع اشتباه بوده. من یقین داشتم که این مایه‌ای که روی میزه خمر است، خوردم و بعد معلوم شد که نه، خمر نبوده، آب بوده. یه بحث مفصلی میان علما در گرفت در این که الان وظیفه بنده چیه؟ یعنی به معنای دیگر اگر چشمم رو بستم، اون دنیا چشمم رو باز کردم، آیا یکی از حرامهایی که من انجام دادم هم همین کاره یا نه این کار نیست؟ این بحث شد. به عبارت فنی گفتیم آیا تجری حرام است یا تجری حرام نیست. الان این آب من در حقیقت خوردم، آیا این کاری که من انجام دادم حرام است؟ چون من یقین داشتم که این خمر است و با احتساب همین یقینم آمدم و خمر رو خوردم. خب این بحث شد، در گرفت. گفتیم سه تا قول در این وسط وجود داره، دو تا قول اصلی، یک قول به تفصیل. قول اول این بود که تجری حرام هست. قول دوم این بود که تجری حرام نیست و جناب شیخ انصاری فرمودند که تجری حرام نیست. بحث مفصلی انجام دادیم در طی چند روز و ثابت کردیم، حالا بناهن بر در واقع مکتب و نظر جناب شیخ، که ادله‌ای که قائلین به حرمت تجری آورده اند ناقصه. شیخ اثبات فرمودند که تجری حرام نیست. اون کلیدی که جناب شیخ برای این مسئله انتخاب کرده بودند، کلید تمایز میان قبح فعلی و قبح فاعلی بود. جناب شیخ فرمودند ببینید، ما دو تا قبح داریم در قصه، یه قبح فعلی داریم، یه قبح فاعلی داریم. اگر عقاب بخواهد باشد، باید این دوتا با هم باشه. یعنی مثلا بنده میدانم که این خمر است، میخورم، یا بنده میدانم این زن اجنبیه است، نگاه میکنم، اینجا هم قبح فعلی وجود داره، خمر خوردن، هم قبح فاعلی وجود داره، یعنی که بنده میدونستم این خمره و مخالفت با خداوند کردم، اینم اینجا قرار داره. این دوتا که بغل هم جمع میشود، عقاب و گناه سرکلش پیدا میشه، اون دنیا هم شوب میخوری. اما در مواجهه با این دو، اگر یک کدومش نباشه، قبح فعلی نباشه، قبح فاعلی باشه، مثل بحث همین خمر و تجری ما، شما درسته قبح فاعلی داری، سوء سریره داری، پست فطرتی به عبارتی داری، اما کاری که انجام دادی یه کار مباح بوده. آب قبیح نیست، آب خوردن قبحی نداره. تو کاری که انجام دادی کار مباحی بوده است، اما از حیث فاعلی، از حیث نیت، یک نیت پلیدی داشتی، اونم مخالفت و اظهار جرأت در مقابل پروردگار بوده. شیخ میفرماید این دوتا نیست، اینجا الان قبح فعلی نیست، قبح فاعلی هست، عقاب نیست، حرمت نیست. یه جایی هم هست که ممکنه قبح فعلی باشه، قبح فاعلی نباشه. کجا؟ شما خبر آمده برات که این آب است، یا استصحاب کردی که این آب است، بعد خوردی خمر از کار در آمد. خب اینجا قبح فعلی وجود داره، یعنی خمر خورده شده، یه چیز بدی خورده شده، اما قبح فاعلی اینجا وجود نداره، شما نمیدانستی. لذا اینجا هم عقابی در کار نخواهد بود. این فرمایش جناب شیخ. اما در این بین قول سومی پیدا شد، قول به تفصیل، که مال مرحوم صاحب فصول بود. مرحوم صاحب فصول می فرمودن که ما اون وقتی هم که بحث رو منقح می کردیم، این بحث صاحب فصول شد مطلب سوم از بحث تجری، گفتیم در دو مقام فرمایش صاحب فصول رو مطرح میکنیم. اول، مقام اول بیان نظریه صاحب فصول، مقام دوم رد نظریه صاحب فصول. در مقام اول که مقام تبیین نظریه صاحب فصول بود، ما آمدیم گفتیم صاحب فصول میفرماید که ببینید تجری قبح اقتضایی داره. اگر تو جناب شیخ برداشت کرده بودن از عبارت که ایشان میگه قبح بالوجوب و اعتبار داره، یعنی اصلا قبحی نداره، باید ببینیم متعلقش چیه. اما ما گفتیم نه، مرحوم صاحب فصول قرائنی هم داشتیم، خود فصول رو هم نگاه بکنید، قرائنی داشتیم. صاحب فصول نظریهشون اینه، میگن که تجری قبح اقتضایی داره، مثل کذب میمونه، مثل دروغ، یک میزانی از قبح داره. حالا ببینیم متعلق این کار، این تجری چیه. اگر و قبحش هم مثلا فرض کنید 100 درجه است، هر فرمایش صاحب فصول میگن تجری قبیحه، قبحش هم 100 درجه است، این یه کار که شما عرضه کردی، از یه کانال داره میره به آسمان. ببین اون فعلی که انجام دادی چیه. اون فعلی که انجام دادی یه وقت مباحه، یعنی صفر، اون میاد جمع میشه، یه منفی 100 شما داری با یه صفر، اون چه که از این کانال میره بالا منفی 100 هست. اینجا ما حکم میکنیم به این که تجری حرام است و تجری قبیح است. دو، یه کاری انجام شما میدی مکروهه، خود کارم مکروهه، 20 درجه هم مفسدت خود اون کار داشته، 100 تا مفسده تجری بود، 20 تا مفسده این کار مکروهی که انجام دادی. در این کانال که این دوتا جمع میشه میره بالا، نتیجهش میشه چند تا؟ 120 تا قبیح. اینجا هم ما حکم میکنیم به این که حرام است و قبیح. سه، یه صورتی هست یه مستحبی رو شما انجام میدی، تو ذهنتون باشه مستحبها و واجبها دو دستن، یا توسلی هستن یا تعبدی هستن. در واجب که این تقسیم بندی قطعیه. شما تصور کنید تعبدیات، در تعبدیات شما کار تعبدی رو هم انجام بدی، چون قصد قربت نداشتی، تو خیال میکردی داری کار حرام رو انجام میدی، عددش صفره، لذا 100 درجه که مفسده دارد فعل شما به خاطر تجری با یه کار واجب تعبدی انجام دادی. در واقع این واجب تعبدی چون تو قصد قربت نداشتی، اینجا جا هست این وسط، چون تو قصد قربت نداشتی عددش چند صفره، با اون مفسده‌ای که تجری داشت جمع میشه، نتیجهش میشه بازم 100 درجه مفسدت. مرحوم صاحب فصول میگن اینجا هم حرام است و قبیح است. اما تصور بفرمایید شما یک واجب توسلی را، توسلی با صاد یعنی که بنده قصد قربت لازم نیست برای این کار داشته باشم، واجب است، مثل حفظ نفس نبی. حفظ نفس نبی اگر شما بکنی نزدیک 300 مصلحت داره. یک عقابی هم که شما داری، یک معذرت میخوام عقاب نه، یک مفسدتی هم که شما داری اونم مال تجریه. پس 300 تا مصلحت داره، 100 تا مفسدت داره، اینا میان تو یک کانال قرار میگیرن، میرن بالا، جمع که با هم میشن شما 200 تا مصلحت داری. در حقیقت اینجا جناب صاحب فصول میگن که دیگه تجری حرام نیست. پس اگر از مشهور بپرسی میگن تجری مطلقا حرامان، از شیخ انصاری بپرسی شیخ انصاری میگه تجری مطلقا حرام نیست، از صاحب فصول بپرسی صاحب فصول میگه باید به این کانال تجمیع نگاه بکنی. مفسدت تجری با مصلحت اون فعل سنجیده بشه، با همدیگه مقایسه بشه، ببینیم کدومش بیشتره کدومش کمتره. وقتی که اینا رو با همدیگه میکس کردیم اصطلاحا، اون موقع من میتونم بگم که این تجری حرام است یا تجری حرام نیست. لذا من صاحب فصول غالب تفصیل هستم، تجری گاهی حرام است و گاهی حرام نیست. این مقام اول از مطلب سوم. مطلب سوم نظریه تفصیل صاحب فصول بود، مقام اولش تبیین نظریه بود، مقام دوم رد نظریه است. جناب شیخ در این مقام اشکالاتی رو بر جناب صاحب فصول مطرح میکنن، اینا را هم علل اجمالش رو یعنی علل تفصیلش رو در جلسات قبل از تعطیلات گفتیم، حالا امروز تکرار کنیم، قطعا در تکرارش فایده هست. اشکال اول جناب شیخ که ما گفتیم قبول نداریم اون اشکال رو این بود که جناب صاحب فصول شما قبح تجری را بالوجوه ول اعتبار دونستی، گفتی یعنی تجری اصلا قبحی نداره، ذاتاً مستوی نسبت الی در حقیقت قبح و حسنه، یه چیز مثل آب خوردن میمونه، در حالی که نه، ما معتقد هستیم، شیخ میگه معتقد هستیم تجری قبح ذاتی دارد، یا قبح حد اقلش این هست که دیگه قبح اقتضایی دارد. خب ما اینو گفتیم خدمت جناب شیخ عرض کردیم که نگاه به عبارت صاحب فصول و مبنای صاحب فصول نشان میده صاحب فصول معتقد است که تجری قبح اقتضایی دارد و در مباحث بعدی هم که امروز حالا مثلا بهش اشاره کنیم این مطلب روشن میشه، لذا این اشکال اشکال واردی به جناب صاحب فصول نیست. اشکال دومی که جناب شیخ مطرح کردن این بود که مهمترین اشکال جناب شیخ بود، اشکال در حقیقت این دوتا، اون یه اشکال که هیچی، این اشکال اشکال مهمی، امروز هم با این اشکال کار داریم. جناب شیخ می‌فرمایند که اصلاً وقتی که فاعل نمیدونه که این کاری که داره انجام میده کار حسن است، اصلا عنوان حسن صدق نمیکنه بر این کار. شما در واجب توسلی هم، در واجب توسلی هم اگر اصلا ندانی که چه کار داری میکنی، اینجا بحث مصلحت و ثواب بر تو تعلق پیدا نمیکنه، تعلق نمیگیره. خب بنده الان فرض بفرمایید اینجا نشستم، عرض کردم یه نفری میاد رد بشه پای من میخوره بهش میفته، بعد بمیرم اون دنیا ببینم کاخها و کاخها و کاخها برای من ساخته شده، میگم چرا؟ میگه ها تو اون پات که خورد طرف افتاد. من بله، گفت این داشت میرفت نبی خدا را بکشد، تو که زدی افتاد، 5 ثانیه تأخیر حاصل شد یا پاش زخم شد، کند رفت، نبی خدا از اون محل رد شد و رفت و این نرسید، و تو در حقیقت چه کار کردی؟ حفظ نفس نبی کردی و مثل بریر و زهیر در روز عاشورا هستی که وایسادن و حفظ جان امام حسین کردن. آیا درسته همچه اتفاق میفته؟ بنده نه روحم هم خبردار نبود، پام هم خبردار نبود، زدم پای یک نفر افتاد شل شد، بعد اون دنیا باغها و باغها داشته باشه. این در حقیقت اتفاق نمیفته و رخ نمیده. ببینید گفتیم ایشان مدعی بود که در صورت مصادفت تجری با عنوانی چون حفظ نفس مؤمن، حسن حفظ نفس مؤمن بر قوه تجری غلبه میکنه، حالان که این سخن نیست، صحیح نیست، زیرا به نظر میرسد که حفظ نفس مؤمن که از متجری سر زده، از آنجا که متجری علم به کار خودش نداشته، متصف به حسن نمی شود، زیرا حسن و قوه یک فعل موقوف به علم مکلف است. ما درست میگیم واجب توسلیه، ولی واجب توسلی نه اینکه ندونی هم اتفاق بیفته، واجب توسلی یعنی قصد قربت لازم نیست. البته توجه داشته باشید، ممکنه در واجب توسلی اثر وضعی بار بشه. مثلا اگر شما خبرم نداری، قصدم نداری، لباست شد بخوره، مثلا بگیم فرضم بکنید که حالا مثال واقعیشو بزنیم، تطهیر مسجد واجب فوریه دیگه، واجبه، شما حواست هم نباشه، علمم نداشته باشی، اصلا خبر نداشته باشی، پات بخوره و این آب بریزه و مثلا 3 مرتبه ریخته بشه یا اون شیر آب وصل بشه طاهر بشه مسجد، اینجا اینطوری نیست که هیچ اتفاقی رخ نده، اثرش، اثر وضعیش بار میشه، اما باز هم تو در اون دنیا ثواب نخواهی دید. آقا من مسجد را شستم، تو اصلا روحت هم خبر نداشت داری مسجد رو میشوری، پات خورد، شیری باز شد، مسجدی تطهیر شد. بله اثر وضعیش بار میشه، اثر وضعیش بار میشه، ولی در حقیقت ثواب و در ثواب به تو نمیرسه. این از این مطلب. پس جناب شیخ یک اشکال مهمه، یک اشکال دیگه هم رتبه این اشکال هم جناب شیخ مطرح میکنن، اون هم این که میگن لازمه فرمایشه. شما میدونید چیه؟ شما اومدید دوتا کانال درست کردید، این دوتا کانال به یک کانال تجمیع میرسید، این کانال تجمیع میومد جمع میکرد اینا رو با هم. لازمش این هست که در بحث انقیاد، انقیاد برعکس تجریه، یعنی شما یقین داری که وظیفه تو اینه، طبق وظیفت هم عمل میکنی، بعد معلوم میشه اشتباه کردی. شما یقین داری کسی که روبروت هست شمر ابن زلجوشنه، با خشم انقلابی هم باید هم بکشیش، میری میکشی، بعد معلوم میشه که فرزند امام بوده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ یا یک عالم پرهیزکاری بوده، اینجا شما اون دنیا عقاب نمیشی، چون شما یقین داشتید. علیکم اینجا صندلی هم، شما یقین داشتی که باید این کار رو انجام بدی و از مسیر و عقلایی هم پیگیری کرده بودی. خب لازمه فرمایش شما این است که آدم منقاد هم عقاب بشه. چجوری عقاب بشه؟ به این که بگیم منقاد بوده، خیال کرده این شمره، کشتن شمر 1000 درجه مثلا ثواب داره، کشته بعد معلوم میشه که یک مثلا فرضون عالم با تقوایی رو کشته که 2000 درجه مفسدت داشته. خب این دوتا وقتی میره تو اون کانال تجمیع باید شما قائل بشی به این که بنده که انقیاد کردم، مفسده ای که به دست آوردم مثلا فرض کنید که 2000 تاست، مصلحتی که به دست آوردم 1000 تاست، لذا من عقاب میشم. در حالی که احدی همچین حرفی نزده. من از مسیر شرعی عقلایی به قصد رسیدم، وظیفه شرعی مفهمیدم، دنبال وظیفم رفتم به قصد قربت خداوند، اون دنیا عقاب بشم به خاطر اینکه نتیجهش اونی نبوده که خدا میخواسته. خب اینا از این اشکال دیگه. مباحث مفصلی رو در همین حین مطرح کردیم. بریم وارد بحث امروزمون بشیم. یعنی چی امکان نداشته باشه؟
اون مصلحت که خاطیش مقصد باشه این مصلحت نیست، اون مصلحت که مصلحت باشه این مصلحت
نیست. نه اینطوری نیست. ببینید برای
داستان ما بنده خدایی که 4 قرص نام گزیده،
بله نه این با اون مسئله فرق میکنه. ببینید این که حالا مصلحت و مفسدت و اینا اون دنیا اینجوریه مثلا درجه ایه که بعد مثلا ما بیایم با هم حساب کتاب کنیم اون دنیا و اینا، این که اینجوری هست یا اینجوری نیست خب ما نمیدونیم، ولی مسلما شدت و ضعف داره. یعنی ما میدونیم مثلا در شریعت دروغ گفتن خیلی بده، ولی حفظ نفس مثلا امام خیلی خوبه. اگه این دوتا با هم تضاهم بکنن ما میدونیم حفظ نفس امام مهمتر از دروغ گفتنه. لذا شما اگر دم در خونه باشی، امام داخل خونه باشه، بیان قاتلین بیان بگن که آیا امام اینجا هست، شما وظیفت اینه که بگی نه نیست. درسته؟ خب پس این یعنی چی؟ این به این معناست که ما یه مفسده داریم، یه مصلحت داریم. اینا وقتی که در شرایط مختلف قرار میگیرن تغییر میکنن. فقط نکته اینه توی این مسئله، البته اینم در بین علماء فلسفه اخلاقی اختلافی هست که آیا اینجا دروغ من هنوز قبیحه؟ بعضی اینو میگن دروغ شما هنوز قبیحه، هم موقعی هم که دروغ گفتی به طرف گفتی امام اینجا نیست کار قبیحی بود، دروغت قبیحه. یه نظریه. در مقابلش بعضی میگن نه، وقتی میگیم قوه اقتضایی داره یعنی شما دیگه این کارت اصلا قبیح نیست، میشه صفر در حقیقت قوهش. علی آن در این که اینا با هم دیگه تضاهماتی داره، مصلحت ها و مقصدت ها با هم دیگه فرق میکنه، این درسته. اما در این که اینا وقتی با هم جمع بشه مثلا حالا همچین کانالی باشه و الان این بالا سر من کانال و اینا هم که قطعا وجود نداره، بالاخره مجموعه از این حرف هاست، تضاهم مصالح مفاسده، کاری که ما انجام میدیم باید اینا رو بسنجیم در مقابلش ببینیم به کجا خواهیم رسید. خب اشکال در واقع گفتم مهمترین اشکالی که جناب شیخ به مرحوم صاحب فصول مطرح میکرد این بود که جناب صاحب فصول شما خیال کردی که من این کاری که انجام میدم یک واجب توسلیه، این حسن داره، قراره به من 3 تا خونه تو بهش بدن، این تجری منم قبح داره، قراره یه خونه خراب بشه یا یه خونه تو جهنم به من بدن، شما خیال کردی که این میشه 3 تا اون میشه 1، این بر اون غلبه پیدا میکنه. در حالی که وقتی من اصلا نمیدونم کار حسنی میخواهم انجام بدهم، اصلا در اینجا معنا ندارد که شما بخواد منو چکار کنن، به من ثواب بدن. همون مثالی که پای من خورد و طرف افتاد و اون دنیا خانه های بسیار به من دادن، یادتون باشه چون ما گفتیم اینطوری نیست که خونه بدون دنیا بدن چون پاد خورده یه نفر افتاده، ولی در ثمرش یک در حقیقت نبیی کشته نشده. در تاریخ البته نگاه بکنید جالب هست، بعضی وقتا اتفاقات بسیار بسیار بزرگ و مهمی در تاریخ میفته به خاطر یک اشتباه جزئی، به خاطر یک حرکت کوچک اشتباه، و واقعا کل دنیا رو تغییر میده. مثلا فرض بفرمایید میگن ناپلئون یه نصف روز دیرتر رسید و الا شکست نمیخورد، یا مثلا فرض بفرمایید میگن در جنگ جهانی دوم هیتلر اگر به طرف روسیه نمیرفت در اون زمستان، سب میگن تابستون میشد میرفت طرف روسیه، خب همه دنیا رو گرفته بود، تمام شده بود، رفت اونجا و زمینگیر شد و ارتشش رو فرستاد و انگلیس هم با روسیه با هم دیگه ائتلاف کردن به ناگهان و تمام شده دفعه. و الان به جای اینکه آمریکا ابرقدرت در دنیا باشه، آلمان ابرقدرت در دنیا بود. و بعضی ها معتقد هستن که درسته که هیتلر خیلی جنایتکار بود و خیلی بد بود، اما اگر او موفق میشد امروز دنیای بهتری داشتیم تا شکست خورد. حالا اینم یه نظریه تو ذهنتون باشه که حالا درستش یا غلطش، خوبش یا بدش، من شنیدم خودم از یک از صاحب نظران اون قصه که او واقعا معتقد بود که اگر هیتلر میگرفت دنیا رو، اگرچه خیلی بد بود، ولی اون روحیه‌ای که او داشت دنیای بهتری امروز بود. حالا اینکه درسته یا غلطه، مسلما اگر ما میگرفتیم انشالله بهتر میشد. خب علی حالن شایدم بدتر میشد. به هر حال مسئله بر اینه که اونم پرانتز تمام شد که گاهی اوقات آدم یه کارهای بسیار جزئی یه اثرات خیلی بزرگ میذاره. مثلا آدم همیشه تو زندگیش نسبت به تک تک رفتارش توجه داشته باشه. شاید من همین یه کاری که من دارم میکنم یک زندگی رو متلاشی بکنه. بعضی وقتا واقعا این اتفاق میفته. خب اینم از این. جناب صاحب فصول خودش جواب نمیده ها، ما بر فرض از طرف ایشون، این جناب شیخ از طرف ایشون یک پاسخی میخوان بدن. میگن که جناب شیخ، پس یادمون باشه جناب شیخ گفته بود که شما میخواستی تو اون کانال که بره، این کار 100 تا مصلحت داشته باشه، بره تو کانال، اونم 100 تا مفسدت، این 200 تا مصلحت، بره تو کانال این مصلحتش بیشتر باشه. در حالی که اصلا تو وقتی علم نداشتی که داری چی کار میکنی، مصلحتی برای تو نوشته نمیشه. اشکال بر، حالا تو جزوه ما اشکال میشه، اشکال بر سالسن، چون این مطلبی که گفتیم تو سالسن بود، حالا این کاری نداریم. اشکال بر شیخ، ما هم قبول داریم که فعل حسنی که از متجری سرزده متصف به حسن و قبح نمی شود، چرا که فاعل از روی جهل بهش مبادرت کرده، و وقتی از روی جهل مبادرت کرده دیگه حسن قب معنا نداره، یا بگو ثواب و عقاب، ثوابی بهش تعلق نمیگیره. اما چه اشکالی دارد که از جهت حسن خود فعل جلوی قبه تجری را بگیرد؟ ببینید این کار آیا در حقیقت حسن بوده یا نه، در حیطه فعل، در حیطه درست ثواب و عقاب به من تعلق نمیگیره به خاطر این کارم، چون اصلا جاهل بودم، خبر نداشتم، آگاه نبودم. درسته که حسن و در واقع ثواب به من اون دنیا تعلق نمیگیره به خاطر اون پایی که دراز کردم و طرف افتاد، یا شیری باز کردم مسجدی تطهیر شد، ولی شما از بالا که نگاه بکنی بالاخره این کار من یه کار حسنی بوده، فعلش حسن بوده. چه اشکالی داره که ما بیایم بگیم این کار اون حسن میاد جلوی قبح تجری را میگیرد و اون قبح اقتضایی تجری را رفع میکنه، بر میداره؟ چه اشکالی داره؟ ممکنه کسی بگه نخوره، اشکال داره و نمیتوانید بگویید لازمه این کار این است که، و نمیتوانید بگویید لازمه این کار این است که امر خارج از اختیار در عقاب و ثواب تأثیر بگذارد، زیرا خود شما قبلا این مسئله را بدون اشکال دانسته اید و مثال هایی زدید، مثلا گفتید تو من سنا سنتن حسنتن و من سنا سنتن سیعتن، اگه یادتون باشه گفتیم دو نفر بودن و دو تا کارو سنت گذاشتن، یکیش هیچکی پیگیری نکرد، یکیشو شرابخوری رو گذاشت، همه پیگیری کردن، اون دنیا همینطور حساب. اون قصه هایی که دیگه مفصل گفتیم و نمیدونم یادتون هست یا یادتون نیست. الا ایه حاله، خب شما نمیتونید بگید لازمه این حرف این است که یه کار غیر اختیاری، من که خبر نداشتم قرار جان یک نبی حفظ بشود به خاطر اون که من خبر نداشتم و در اختیار منم نبود، چون من که قصدی نداشتم و مصادف و اصلا این که این اتفاق افتاد در اختیار من نبود، مصادفت بکن این لنگی که من دراز کردم طرف خورد زمین، آیا مصادفت بکند با حفظ جان نبی یا مصادفت نکند در اختیار من نبود؟ آره جناب شیخ، شما نمیتونین حرفو بزنی به خاطر اینکه شما قبلا یه اشکالی بود، اونایی که میگفتن تجری حرامه یه اشکال عقلی مطرح کرده بودن، اشکال عقلیشون هم این بود، میگفتن این دو نفر همه چیشونه، اینه همه هر دو، اینه یکم کمش کن خیلی صدا میده، هر دو معتقد بودن که این خمره، هر دو هم گفتن کاری به کار خدا نداریم میخوریم، هر دو هم خوردن، یکیشون مطابق با واقع در اومد، یکیشون یعنی خمر بود یکیشون خمر نبود، بگیم دوتا یکیشون عقاب بشه یکیشون عقاب نمیشه، این یعنی که میره سراغ امر غیر اختیاری. شیخ خوب اشکالی نداره، مثالای زیادی هم زد. شما ما همینو میگیم این کار غیر اختیاری، ولی میگه چون یه حسنی داره در ذات خودش در فعل خودش، بیاد جلوی عقاب رو بگیره. جناب شیخ میفرمایند که جناب شیخ میفرمایند که اولا مقام ما با آن مقام متفاوت است. ببینید ما اونجا اصل قبح داشتن تجری رو داشتیم زیرابشو میزدیم. ببینید مقام ما الان چیه؟ مقام ما الان بر فرض این است که تجری قبح اقتضایی دارد، حالا میخوایم چیکارش کنیم؟ رفعش کنیم. مقام قبلی ما در بحث اصل قبح تجری بود، سوال اصل قبح تجری مثلا آیا قبح داره یا نداره، ما میخواستیم دفعش کنیم، یعنی اصلا اقتضا رو زیرابشو بزنیم، وقتی میخوایم زیرا به اقتضا را بزنیم در حقیقت، حیف که فرصت نداریم، این خودش بحث مفصلیه، بذارید این اشکال رو بخونیم، حیفه چون من یه بیان دیگری داریم غیر از بیاناتی که هست، حالا اونو فردا شاید بهش بپردازیم. ببینید، و دعوا ان الفعل الذي يتحقق به التجري، فعلی که تحقق پیدا کرده است به واسطه اون فعل تجری، و قراره بر این که مثلا حفظ جان نبی هم باشه، خیلی هم فایده دار باشه، و ان لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح، اگرچه خود و خود حسن و قبح نداره، ثواب و عقاب نداره. چرا؟ به خاطر اینکه لکونه مجهول العنوان، من اصلا نمیدونستم این لنگی که دراز کردم قراره چه اتفاقاتی بعدش برش مترتب بشه، خاطر اینکه مجهول من بوده طبیعتا حسن و قبح و ثواب و عقابی هم نخواهد داشت، ما هم قبول داریم. ولی همینقدر که آدم نگاه میکنه میبینه آقا این واقعا یه کار حسنیه، آره یه کار حسنیه، بالاخره پیغمبری نمرد در این قصه، لکنه لا یمتنع ان یؤثر اون فعل مجهول العنوان فی قبح ما یقتضی القبح بن یرفعه، ولیکن امتناع عقلی ندارد که تأثیر بگذارد در قبح تجری که اقتضای قبح دارد. پس ببینید اصلا اینم قبول کرده جناب شیخ که وقتی داره خطاب به صاحب فصول جواب میده قبول کرده اقتضا را، لذا ما گفتیم که صاحب فصول میگه تجری قبح اقتضایی داره. خب باب تفسیر میکنه یعنی چی این تأثیر بذارد را، چگونه تأثیر بذاره؟ تفسیر به ان یرفعه، به این که رفع بکند اون قبح را، الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارجت عن القدره فی استحقاق المدح و الذم، مگر این که بیایم بگیم آقا نه بالاخره اون پیغمبری که حفظ شد ربطی به من نداره، من پامو دراز کردم، و محال است که یک امری که خارج اختیار من است، یعنی مصادفت با حفظ جان و عدم مصادفت با حفظ جان، محال است اون کاری که خارج از اختیار من است بخواهد تأثیر بگذارد در حسن کار من یا قبح کار من، ثواب من و عقاب من، مگر اینکه اینو بگیم الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارجه عن القدره فی استحقاق المدح و الذم، در حالی که و هو محل نظر بل منع، و این محل نظر است بلکه محل منع است، ما قبول نداریم. خود شما هم جناب شیخ قبول نداری، شما هم قبلا خودت گفتی میشه یه چیزایی خارج از اختیار مکلف باشد ولی تأثیر در عقاب مکلف داشته باشد، من سن ناسنتن حسنه، من سن ناسنتن سیعه، و مثالهای دیگری که الا ماشاءالله وجود داره و شما هم برای ما مطرح کردی. و علیه یمکن ابتناع و منع دلیل العقلی از سابق فی قبح تجری، و بر همین منع، علیه بزن به منع، و بر همین منع امکان دارد اینکه ما ابتناع بکنیم منع دلیل عقلی سابق در قبح تجری را، یعنی برای منع دلیل عقلی سابق به همین راه میتونستیم بریم جلو دیگه. دلیل عقلی سابق چی بود؟ مرحوم سبزواری فرموده بود، میگفت دو نفرن عین همن، هر دو یقین دارن این خمره، هر دو میخوان مخالفت با خدا بکنن، هر دو میخورن یکی خم میشه یکی آب میشه، این خلاف عدالت و خلاف عقله که اون دنیا یکشون عقاب بشه یکشون عقاب. جناب شیخ فرمودی چه اشکالی نداره. خب جناب شیخ، حالا که خود اون فعل مؤثر است، خب چرا اون فعل اثر نگذارد در اینکه قبح تجری رو ازش بگیره؟ جوابش چیه؟ انشالله فردا. من البته به نظرم میرسه اگر این عبارت رو اینگونه بنویسیم بهتره، و علیه یمکن الابتناء، لمن الدلیل العقلی. حالا بعد اینو اینطوری هم بنویسید، بعد فکر کنید ببینید کدومش قشنگتره. و علیه یمکن الابتناء لمن الدلیل العقلی یا علی من الدلیل العقلی، یعنی این گونه بهتره برای اینکه ما بنا بگذاریم برای اینکه اون دلیل عقلی را من بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.